ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه بریتانیا میگوید لندن خواهان پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی خود به ایران است. لیلا حسین زاده فعال دانشجویی به دست بیش از 15 مأمور امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری ها مدعی بازداشت اعضای یک شبکه ضد انقلاب در شیراز شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس روز چهارشنبه گفت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است که لندن خواهان پرداخت آن است. خانم تراس با اعلام این موضوع در سخنرانیش در اندیشکده چاتم هاوس افزود در مورد این موضوع با همتای ایرانی خود صحبت کرده است، ولی مسئله به دلایل مختلف ساده نیست. او به دلایل پرداخت نشدن بدهی بریتانیا به ایران در دهه‌های اخیر اشاره نکرد، ولی پیشتر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران یکی از این دلایل عنوان شده بود. این بدهی مربوط به بهای خرید 1500 تانک چیفتن است که قبل از انقلاب بهمن 57 به بریتانیا پرداخت شده بود، اما پس از انقلاب این قرارداد فسخ شد. وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که به فشار خود برای بازگشت دو تابعیتی ها که به صورت ناعادلانه بازداشت شدند، از جمله نازنین زاغری، ادامه می دهد. پرداخت 400 میلیون پوند به پرونده های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی پیوند خورده که جمهوری اسلامی آنها را محاکمه و زندانی کرده است. لیلا حسین زاده فعال دانشجویی روز سه‌شنبه در جریان سفری به شیراز به دست بیش از 15 مأمور امنیتی بازداشت شد. امیر رئیسیان وکیل خانم حسین زاده روز یکشنبه از تایید حکم 5 سال زندان موکلش در دادگاه تجدید نظر تهران خبر داده بود. این فعال دانشجویی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان و 2 سال ممنوعیت در فضای مجازی محکوم شده بود. به گفته وکیل مدافع لیلا حسین زاده، این اتهام به دلیل حضور موکلش برای تبریک سالروز تولد و یاد کردن از محمد شریفی مقدم، دانشجو و درویش گنابادی زندانی در مقابل دانشگاه صنعتی شریف صادر شده است. خانم حسین زاده از دانشجویان دانشگاه تهران و از جمله بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 بود که پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد. او پیش از این هم بازداشت و به 3 ماه زندان محکوم شده بود. این فعال دانشجویی در مرداد 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. لیلا حسین زاده در اواخر اسفند 98 به مرخصی اعزام و در نهایت مشمول عفو شد. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه مدعی شدند که عده‌ای تحت عنوان عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضد انقلاب خارج نشین به رهبری یک زن با نام اختصاری لهه در شیراز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، انتشار این خبر همزمان با بازداشت لیلا حسین‌زاده فعال دانشجویی در شیراز بود، اما بر اساس این گزارش تا زمان تنظیم این خبر جزئیاتی درباره بازداشت شبکه دایی خبرگزاری‌های ایران منتشر نشده است. خبرگزاری‌های ایران در خبر خود بازداشت شدگان را متهم کردند که به توصیف آنها دنبال بسترسازی با هدف تحریک افراد معلوم الحال به شرکت در اختشاشات بودند. در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و مدنی در ایران شدت گرفته است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها بیان کرد میزان بارش در برخی استان‌های کشور نسبت به سال گذشته 90% کاهش یافته و این خشکسالی مطلق است. در همین باره ساعتی پیش با منصور سهرابی کارشناس محیط زیست گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که این کاهش 90 درصدی یعنی ما در ماهای آینده در کشور از نظر خشکسالی، ذخایر سدها، کشاورزی و رودخانه‌های فصلی و غیر فصلی با چه وضعیتی روبرو خواهیم بود؟
وقتی ما صحبت از خشکسالی میکنیم، در واقع برای اون سال آبی که ما داریم، در حقیقت سال آبی در ایران خب از مهر ماه شروع خواهد شد. هر سال ما الان در سال آبی 1400 هستیم و میزان بارشی که تا به امروز داشتیم در اغلب مناطق کشور کمتر از میانگین دراز مدت بوده. وقتی که میزان بارندگی های ما کمتر از میانگین باشه، در حقیقت ما یک خشکسالی هواشناسی رو داریم و این قضیه نشون میده که ما درگیر خشکسالی هستیم و میزان بارشمون کم هست که اون میتونه تبعات دیگه ای رو به همراه داشته باشه. اگر این روند ادامه داشته باشه و در ماه‌های آینده این خشکسالی هواشناسی ادامه داشته باشه، میتونه تأثیر بذاره بر خشکسالی کشاورزی، هرچند که ما در حال حاضر برای مناطق دیم خشکسالی کشاورزی رو داریم. اما در رابطه با مسئله اینکه ما سال قبل هم ما خشکسالی داشتیم و ذخایر سدهامون هم کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه برداشت ها بسیار زیاد هست در ایران و آب که ما مصرف میکنیم مخصوصا در بخش کشاورزی حدود 87 میلیارد متر مکعب در سال مصرف میشه، طبعا در حال حاضر اغلب سدها با مشکل مواجه هستن و بارشی هم که در سال آبی جدید داشتیم نتونست این میزان رو به حد نرمال برسونه و این تصویری که به ما میده در رابطه با آینده اینه که ما ممکنه خشکسالی های هیدرولوژیک و خشکسالی کشاورزی و خشکسالی هواشناسی رو داشته باشیم که به تبع اون در نهایت میشه خشکسالی اقتصادی اجتماعی هم خواهد بود که اثرات اون میتونه بر زندگی مردم باشه و وضعیت مردم رو دچار بحران بکنه، بحران شدید که نهایتاً میتونه در بعضی از مناطق تبدیل به یک فلاکت آبی بشه.
الان بسیاری از مردم تصور میکنن که استان گیلان یکی از استانهای بسیار پر آب و پر بارش هست، بنابراین مشکلی نداره، اما همین آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته که 300 میلیارد تومان فقط برای آبرسانی در ایام خشکسالی به روستاهای استان گیلان اختصاص داده شده. آیا این برای شما چه مفهومی داره؟
وقتی که در یک جایی میزان بارشمون کمتر از میانگین باشه، خب طبعا این خشکسالی خواهد بود. در رابطه با گیلان هم ما سد سپیدرود رو داریم در اونجا که این سد خب در حال حاضر میزان آبی که داره کمتر هست نسبت به اون مخزنی که میبایست داشته باشه، یعنی ما در حدود 1.2 میلیارد متر مکعب آب داریم که این نسبت به قبل حدوداً 700-800 میلیون متر مکعب کمتر هست، که نباید فراموش بکنیم که حدود 230 هزار هکتار از اراضی کشاورزی که در گیلان هست حدوداً 20 از 170 هزار هکتار تحت پوشش سد سپیدرود هستند. وقتی که این سد با مشکل مواجه خواهد شد، طبعا اثرگذار خواهد بود بر روی کشاورزی که از این صد آبشون تأمین میشه و این یعنی یک وضعیتی که متاسفانه درگیر شده کشور باهاش و در پربارانترین نقطه که برای نمونه گیلان هست ما این مسئله رو داریم. در شهرهای دیگه، در جاهای دیگه هم که پرباران بوده اند ما این مسئله رو شاهدش هستیم.
آیه سهرابی، سطح تنش‌های آبی همین حالا هم در کشور به شدت خطرناک شده. مشکل اصلی جمهوری اسلامی در حل این بحران یا ابر بحران در کشور واقعا چی است؟ فقدان تخصص‌های لازمه، مدیریت منابع آبی رو نمیتونه جمع کنه، فقدان بودجه‌ای کلان داره، بی اهمیتی میکنه به امور واقعی اوکراینی بر مردم مثل آب و زیست محیط، چی هست به نظر شما؟
همه چیزایی که گفتید شاملش میشه. متاسفانه به توسعه‌ای که در ایران صورت گرفته یک توسعه غلطی بوده، نامتوازن بوده، توسعه متقارن با شرایط اقلیمی ایران نبوده. ایران بیشتر مناطقش خشک و نیمه خشک هست. ما نمیتونیم شرایط پر آب و برای مناطق نیمه خشک و خشک انتظار داشته باشیم. توسعه‌ای که ما داشتیم منطبق با شرایط اقلیمی نبوده که این میتونه خدمت ما عرض کردم به فلاکت آبی برسه و نهایتاً تنش‌های اجتماعی را هم در پی داشته باشه و ممکنه تبدیل بشه به مسائل بسیار خطرناک و امنیتی.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قرار است شورای عالی کار روز شنبه تشکیل جلسه دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دستور کار این جلسه شامل ارائه گزارش کمیته دستمزد شورای عالی کار، مسکن کارگری و بهبود فضای کسب و کار و به عبارت دیگر تغییر قانون کار خواهد بود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در این باره به رادیو فردا میگوید:
دو موضوع در دستور کار جلسه روز شنبه شورای عالی کار قرار گرفته: بررسی و اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 149 که در مورد ساخت مسکن ارزان قیمت برای کارگران هست، و دیگری موضوع اصلاح قانون کار. مطابق خود قوانین کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار تشکیل شده تا دستورالعمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال بر اساس قانون کار رو تهیه کنه، که در برگیرنده موضوعاتی مثل تعیین حداقل دستمزد، تعیین مصوباتی که از حقوق کارگران حمایت کنه و تعیین مواردی که مشمول معافیت از قانون کار میشه هست. اینجا صحبت از تهیه سیاست‌های کار هست و نه قانون کار و احیانا اصلاح قوانین موضوعه. بنابراین با این تعریفی که در قانون اومده، اساساً شورای عالی کار صلاحیت وضع و قوانین کلی کار و یا اصلاح اون رو نداره. خب هم در دولت‌ها و مجالس قبل و هم در دولت و مجلس فعلی تلاش شده تا بحث اصلاح قانون کار رو به سرانجام برسونن. در حال حاضر هم طرح مزد توافقی برای روستاها در مجلس با امضای حدود 40 نفر از اعضای مجلس در دستور کار قرار داره، طرحی که به طور کامل در برگیرنده و تامین کننده منافع کارفرماست و پیشنهاد دهندگان از اونجایی که قانون کار فعلی رو مانع کسب و کار و تولید میدونن، به بهانه بهبود فضای کسب و کار تلاش دارن تا از طریق مقررات زدایی از تکالیف و تعهدات کارفرما کم کنن، مزد رو توافقی کنن تا بتونن لحظه‌ای و در کوتاه مدت سود بیشتری رو به جیب بزنن. خب این بحث همونطوری که عرض کردم داره پیشینه و سابقه قبلیه و در واقع کسانی که پشت پرده اصلاح قانون کار و طرح‌های ضد کارگری اینچنینی قرار دارن، گروه‌های قدرت و ثروتی هستن که در اصل به دنبال حذف قوانین موجود و منطقه‌ای کردن دستمزد کارگر هستن. همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی کوشیدن تا دستمزد رو سرکوب کنن، فعالین و تشکل‌های کارگری رو سرکوب کنن، تا از این طریق در واقع قدرت اعتراض کارگران و چانه‌زنی کارگر رو تضعیف و مسیر برای سودآوری بیشتر کارفرما هموار بشه. این کار رو قبلا با خارج کردن کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار و همینطور با تصویب مقررات اشتغال در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی انجام دادن. بنابراین هر گونه تغییر و اصلاحی بنابر سوابق قبلی چیزی جز بحرانی تر شدن وضع معیشت کارگر، ناامنی بیشتر شغلی و عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین مزد و هزینه‌های زندگی برای کارگران به دنبال نخواهد داشت. اینکه مقامات مسئول در جمهوری اسلامی میگن راه حل بحران معیشت و بالا بردن قدرت خرید کارگران کنترل تورم هست، نه افزایش دستمزد، یا اینکه افزایش دستمزد تورم رو بالا میبره و باعث افزایش هزینه‌های تولید میشه، اینها ادعای مضحکی هستن که تنها در یک اقتصاد غیر معمول رانتی مبتنی بر غارت و چپاوله که مطرح میشه. کارگر اساساً چه نقشی و چه تأثیری در بالا رفتن نرخ تورم داشته که الان میخوان به بهانه کنترل تورم از مزدش بزنن؟ همین الان هم اگر تورم به زیر 10% هم برسه، بازم مزد فعلی کفاف 1/3 معیشت کارگر رو نمیده. این بحثا فقط و فقط بهانه‌ای هستن برای اینکه هدف و طرح اصلی، یعنی همون توافقی شدن و یا منطقی شدن دستمزد رو نهایی کنن. گروه‌های با نفوذی که به دنبال این سیاست هستن به کمتر از برچیده شدن کامل مقررات و قوانین کار رضایت نمیدن و من فکر میکنم الان با طرح موضوع اصلاح قانون کار یا پیشنهاد توافقی شدن دستمزد در روستاها و یا افزایش پلکانی دستمزد و مسائلی از این قبیل، در حال امکان سنجی و ارزیابی و تحلیل شرایط موجود برای حذف قانون کار هستن و بنابراین با طرح موضوع اصلاح قانون کار در جلسات شورای عالی کار میخوان که زمینه سازی کنند و فضا رو هم ارزیابی کنند و هم آماده بکنند تا طرحی که با مشارکت و دخالت چند نهاد خیریه و همینطور اتاق بازرگانی و اصناف تهیه شده رو به سرانجام برسونند.
پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. 23 و 15 دقیقه است و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید.